خانواده کانون گرمیه که باید حریمش رو با ادب و احترام، محبت و حفظ حریم‌های مختلف نگه داشت. موضوع این هفته برنامه روی خط باشی، حفظ حریم عفاف و حجاب، در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر بهرامی. سلام خانم دکتر، خوش آمدید. بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز و خدمتتون.
سپاسگزارم. خانم دکتر اجازه میدید تماس را
بله کنیم؟
سلام.
الو.
سلام خانم، خوش آمدید.
خسته نباشید.
درست کنی خودتون معرفی کنید اگر مایلی سوالتون هم بپرسید.
شما اگر معرفی نکنم
بفرمایید.
ببخشید. من از خانم دکتر سوالی که داشتم این بود که می‌خواستم نمای پسر 14 ساله بدم. احساس کردم یه شروعی روابط تلفنی جنس مخالف پیدا کرده و این باعث شده که هم درست گفت کرده هم که ما نمیتونیم اینجور که برخورد باید انجام بدیم و انجام بدم باهاش. یه نظر با چی کار باشم چجور باش برخورد کنم که هم اون به من اعتماد داشته باشه هم من بدونم حرفایی رو بفهم.
خانم کمی بلند صحبت میکنید شما؟
نمیدونم از اول نستیدی؟
صدای تلویزیونتون رو ببندید لطفا، فقط از طریق گوشی.
صدای تلویزیون اصلا برسید من توی اوزار دیگه هستم.
بسیار خب پس بفهم.
میگم پسر 14 سالی دارم که احساس کردم یه جوری رابطه تلفنی با جنس مخالف پیدا کرده و ایشون هم تو دستش افت پیدا کرده هم که من الان نمیتونم اونجور که باید شاید باهاش رابطه برقرار کنم، یعنی گوشگیر و منزوی شده. من ولی نمیدونم حرفمو چجوری بهش بفهمونم که راهی درست انتخاب کنه.
بسیار خوب، پس روی خط باشید جوابتون.
ببخشید رابطه عاطفی شما با پسرتون قبل از این داستان چجوری بوده؟
من خودم احساس میکنم خیلی خوب بوده چون من به غیر این دوتا بچه دیگه هم دارم، بچه هم بزرگ هستن، یکشون ازدواج کرده، یکشونم که تقریبا 20 سالش ایناست، ولی این تقریبا میگم 14 سالشه، ولی نمیدونم اصلا رابطه با دوستاش پیدا کرده و اینا با اونی که من الان میخوام باش برخورد کنم اصلا جور در نمیاد. ولی کلن احساس میکردم رابطه همون خیلی خوب بوده، همه حرفاشو میزد بگم، ولی الان نه اونجور که باید شاید نیست.
شما رفت آمدهای خانوادگی و فامیلیتون چقدر هست؟ با تجربه اینکه که این بچه آخر خانواده است و تنها شده.
بله خیلی کمه.
خیلی کمه.
بله.
وقت بچه هستش که مثلا روابط صمیمانه یعنی دوستای صمیمی زیادی داشته باشه؟
نه نه تقریبا میگم دوست ماه، یعنی از قلوش تولدش یکی که دو تا از دوستاش باش خیلی صمیمی بود که یه باری هم برای تولدش دعوتشون کرد، با اون دو تا خیلی صمیمیه، ولی رابطه صمیمیتی با دوستای دیگه‌اش داشته باشه نداشته.
خیلی من پاسخشون بدم.
بسیار بفرمایید.
ببینید اصولا تو دوره نوجوانی توجه به جنس مخالف به دلیل هورمون‌های جنسی که به دلیل رشد ثانویه جنسی در واقع ترشح میشن توی بدن طبیعیه، یعنی این اتفاق میفته، برخلاف اینکه ما توی اون دوره کودکی ثانویه‌مون در دوره نهفتگی هستیم و هیچ تمایل و توجهی به جنس مخالف نداریم، در دوره نوجوانی این توجه در ذهن بچه‌ها ایجاد میشه. اما بچه هایی که به دلایل روابط خانوادگی گرم دارن و این ارتباط گرم و مثلا با خواهر و برادر یا مثلا خانواده هایی که رفت آمد خوبی دارن، مثلا دختر خاله پسر خاله هفته یکی دو با هم دیگر میبینن، دخترم و پسرم و هم دیگر میبینن، با بچه های خانواده رفت آمد خوبی دارن، این نیازه به شکل کاملا طبیعی مناسب در بافت و بستر خانواده ارضا میشه، یعنی هم گفتگو ساده و نزدیک شدن و تجربه کردن این که آها یه دختر چجوری درس بخونه، چه چیزایی براش مهمه، چه چیزایی میتونه آزارنده باشه براش، یعنی چیزی که شاید تو نسل من خیلی راحت چون اون موقع ها رفت آمده خیلی زیاد بود، نشسته بودیم و یه عمه همون زنگ میزد میومدن و همه رفت آمدها هفته دو سه بار دختر و پسرهای فامیل همدیگر رو میدیدن و همین گفتگوهای ساده به جای اینکه از طریق چت و تلفن و موبایل و اسمس و اینا باشه کاملا تو بافت خانواده در حضور پدر و مادر تو همون شوخی های سر سفره این اتفاق به سلامت انجام میشد. بله انجام میشد و این دوره به سلامت طی میشد. متاسفانه حالا با توجه به اینکه خانواده های مقدار پدر و مادر شاغل شدن یه خود رفت و آمد ها پرتکلفتر شده و این اتفاق بر بچه‌ها کمتر شده، به خصوص حالا این بچه که بچه آخر خواهر برادران نیستن و فاصله سنی با پدر مادر فاصله زیادیه و اون رابطه دوستانه نمیتونه اتفاق بیفته به دلیل فاصله سنی، بعد تازه دوست سنی هم زیاد نداره. حال بعضی از بچه ها هستن تو کلاسشون یه کل کلاس باشون دوستن، یا مثلا تو همون کلاس 10 تا دوست داره برای خودش، میتونه خیلی از این نیازهای به گفتگو با همسن و سالا رو توی اون دوستای خودش در واقع ارضا کنه. چون یکی از ویژگی های دوره نوجوانی گرایش به گروه همسالان و فاصله گرفتن مثلا از والدینه.
پس شما دو تا نکته رو فهمیدی خانم، یکی اینکه جو خانواده صمیمی‌تر باشه،
بله،
و رفت آمدها صورت بگیره، جمع دوستانه خودشون رو هم حفظ.
بله، و سعی کنن که بچه رو سوق بدن به سمت اینکه دوستای بیشتری توی مدرسه پیدا کنه و این ارتباط رو به شکل صمیمانه با دوستاش پیدا کنه. ولی اون رفت آمد خانوادگی در واقع شاکلی به ماجرا است.
خانده سه نوشته دیگه باقی نمونده؟
نه
بفهمه.
یه سوالی که داشتم الان، یعنی وقتی که من میخوام باهاش برخورد کنم چجوری باید باهاش صحبت کنم که مثلا هم برای اون خوشایند باشه، همین که من حرف اونو بهتر بفهمم؟
خب اگه برخورد منظور اینه که بشینی بهش بگذرم با دختر صحبت نکن، فایده ای نداره. این منظورتون برخورد اینه که اگه چجوری بگم
راحت تر باشیم، با هم صمیمی‌تر باشیم، بتونم توجیهش کنم. اینکه مثلا من الان اصلا این وضعیت اصلا به من نگفته، اصلا من خودم متوجه شدم، ولی همین که اصلا نمیدونم چجوری باید باش برخورد کنم، چجوری صحبت کنم که یا منعش کنم یا اینکه مثلا راه درست رو بهش نشون بدم.
خب اولا شما بشین به عنوان یه مادر این اطلاعات رو بهش بدین که در دوره نوجوانی این اتفاق میفته که جنس مخالف تو ذهن ما پررنگتر میشه. حالا عزیزم برای تو این اتفاق افتاده یا نه؟ و اگر پررنگتر شده مثلا چه کارهایی میتونیم بکنیم؟ ببینید که اصلا قبل از هر گفتگویی شما خودتون به عنوان شروع کننده دوره های فامیلی، دوره های فامیلی بذارین تو خانوادهتون. یک بار در هفته فامیلای خودتون، یعنی فامیلای مادریه که دخترای و پسرای تو سن پسر خودتون رو دارن، دعوت کنین. یک بار در هفته هم از فامیلای پدرش دختر و پسرایی که هم سن اون هستن دعوت کنین. یعنی اول یه چیز بهتری بهش بدین، بعد یه چیز طبیعی رو ازش منع کنید. وگرنه در شرایطی که این بچه تنها هست هر گونه گفتگوی صمیمانه شما، چون این شرایط کاملا شرایط روانشناختی دوره نوجوانیه، خیلی تأثیری نمیذاره این گفتگو، مگر اینکه شما شرایط مناسب هنجار و سالم رو در جهت رفع نیازهای روانیش بهش تقدیم کنید.
ممنون خانم دکتر. سلام.
سلام، خسته نباشی.
سلام خانم، شما هم خسته نباشی. خوش اومدید.
محمدی هستم از تهران
بازم.
من مشکلی که دارم با پدرمه در زمینه هش، خیلی با هم سخت گیری میکنه. 20 سالمه، دانشجو هم هستم، ولی تو این زمینه اصلا اوقات ایش شدم. یعنی هرچی که اون میگه من باید بسیدم هست و قیافه هر جایی که بخواب منم، یعنی تیپ قیافه اعضا و عروسی من یه مدله. من نمیدونم باید کار کنم.
خب به من میگید که روابط عاطفیتون با پدر چجوریه؟
روابط عاطفیمون خیلی بد، یعنی اصلا این روابطی با هم نداریم. طوریه که وقتی میاد منزه من باید برم تو اتاقم، موقع شام بیام بیرون، دوباره همین تکرار میشه.
بعد رابطه با مامان چجوریه؟
رابطه هم با مادرم بد نیست، نسبت به پدرم بهتره.
هیچ وقت مادر به عنوان یه تأثیر کننده بین رابطه شما و پدر تونسته مؤثر باشه؟
تونسته، ولی نه اینجوری که باید بسونه نتونسته، چون که کارمون به دعوا و کتک میکشه اگه بخواد از من بیشتر حمایت کنه.
پس مادرم خیلی مؤثر نبوده؟
نه.
چه کسی رو پدر مؤثره؟ گاهی مثلا یه مامان بزرگ، یه دایی، یه عمه‌ای، یک کسی هستش که اون فرد ازش یه خورده تأثیر پذیره.
یعنی کل فامیلای ما، چه خانواده پدریم چه مادریم، نشستم باهاش صحبت کردم، اصلا به هیچ صراطی مستقیم نمیشه. میگه یعنی جوری که خودم میخوام. من بهش میگم الان 2 سال میام دانشگاه، این تیپ و قیافه رو نمیپذیره. من ساق دست بزنم اگه رو بگیرم، اگر فلان کس رو بپوشم به میل تو، این نمیشه، من نمیتونم اینو قبول کنم، ولی باز زیر بار نمیره.
پدر چند سالشونه؟
خانم؟
بله.
خانم محمدی، خانم دکتر از شما پرسیدم پدرتون چند سالش؟
52 سالشونه.
آها. خیلی خب، من فکر کنم که یه خود کارت سخت باشه، یعنی این که باید تلاش کنی این رابطه کمی صمیمانه تر باشه. اولین قدمات این باشه که برای خودت و پدر برنامه های دو نفری بذاری. مثلا میتونی بگی که من بلیط سینما گرفتم که با هم فلان شب بریم سینما، یا هر فعالیت دیگه که مورد علاقه اونه. مثلا اگر شاید برام کوه فعالیت مناسب تری باشه، بعد یه دوره‌ای سرمایه گذاری کنی تا در یه دوره دیگه بتونی برداشت کنی.
بله.
یعنی یک دوره تمام تلاشت اینه که فرصت‌هایی رو برای دوتایی بودن فراهم کنی، منتها تو دل جامعه، به طوری که دخترای همسن و سال تو رو در کنار تو پدر مشاهده کنه و متوجه بشه که دخترای محجبه امروز شرایط حجابشون که بتونه هنجاری باشه و مورد پذیرشه تو و خودش باشه چگونه، و به تدریج توی سایه‌سار اون صمیمیتی که مثلا چند ماهی با هم کوه میرید، سینما میرید، پارک میرید، وقتای دو نفری دارین، با هم اسمس بازی میکنین، اصطلاحا گفتگو دارید، در نهایت توی جامعه هم شاهد دختران محجبی هستید که میتونید بهشون نشون بدین که حجابشون چقدر مناسب هست و مورد پسند سن شما و همسن سالای شما هست. به این ترتیب بعد از این مدت میتونید این تاثیر روش بذارید، ولی با اعتراض، با دعوا، با اختلاف خیلی شاید تاثیر نمیدید.
بله، مرسی، تشکر،
ممنون خانم از تماس، خدا حافظت. تماس بعدی. سلام.
الو.
سلام خانم.
سلام خانم،
خوش اومدید. لطفا خودتون رو معرفی کنی، سوالتون رو مطرح
کنید. من خوب بیننده‌تون هستم.
بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بیننده و کارشناس محترمتون. خانم دکتر، من یک سوالی داشتم از خدمتتون. حالا در واقع مسئله‌ای که می‌خوام مطرح بکنم، مشکلی که از دوستان من هست. ایشون 11 ساله که ازدواج کرده و یک فرزند هم داره. متاسفانه همسر ایشون فردی فوق‌العاده زیاد تعصبی و بدبینی هستن و منهای این ایشون اصلا بلد نیستن که حتی باز علاقه به حالا دوست من بکنن و طی حالا این چند ساله یه سری خلاها ایجاد شده. متاسفانه این خلاها باعث شده که ایشون یه ارتباط تلفنی برقرار بکنن و منهای این که حالا خلاهایی که توی حالا تو ارتباطشون با همسرشون داشتن، من هم که حالا خلاها پر شده، ایشون وابسته فوق‌العاده شدید هم شده حالا به این ارتباط و الان احساس میکنه که توی منجلابی گیر کرده و واقعا نیاز به کمک داره. خواستم که حالا شما راهنمایی بکنین ایشون رو که باید چی کار بکنن.
خب در واقع وقتی که یکی از زوجین به دلایلی دچار کمبود منبع رفع نیازهاش هست، حالا به دلیل ضعفایی که توی همسرش هست، قطعا باید تمام تلاشش این باشه که ابتدا بسا که همه اون انرژی رو به جای که جای دیگه بذارشون، خیلی انرژی بره
من.
که ما بخوایم در یک چهارچوب غیر هنجاری حرکت کنیم، حداقلش اینه که ما انرژی زیادی رو بعد مصروف پنهانکاری رو کنیم. میتونه همین مقدار انرژی رو حتی کمتر در جهت غنی کردن رابطه خودش و همسرش بکن بذاره. حالا مثلا اگه همسر بلد نیست ابراز عاطفه بکنه، میتونه به شکل‌های مختلف این آموزش رو در اون ایجاد کنه. مثلا اینکه خودش ابراز کنه، مثلا اینکه قدم به قدم بهش این آموزش رو بده، مثلا اینکه مثلا بپرسه که امروز صورتم بهتر شده یا نه، این لباس بیشتر به هم میاد یا نه، کم 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 اینو یاد بهش بده، یا اینکه خودش به تنهایی پیش یک کارشناس بره و از اون کارشناس با دقایق امور در واقع، یعنی جزئیات بیشتری باشه از اون شوهر تا اون کارشناس بتونه کمکش کنه. پس قدم اول اینه که لطفاً بهشون توصیه کنید که این انرژی که شما دارید میذارید و مصروف یه رابطه دیگه میکنید که قطع به یقین دیر یا زود محکوم به شکسته، اگر نصف همین انرژی رو تو رابطه خودتون بذارید قطعا میتونه رابطه شما رو مناسب تر بکنه. دومی که ما فرضیه محالمون این باشه که من هر کاری میکنم این اتفاق در رابطه من نمیفته. اون وقت باید حتما منابع امنی رو که توی خانواده هست، مثلا فرض کنید بالاخره این خانم دختر خونه که بوده یه سری تغذیه عاطفی از خانواده داشته دیگه، مثلا رابطه سلمانتری با پدر مادرش داشته، وقت زیادی رو با برادر خواهرش میذارونده و حالا که ازدواج کرده اینا فاصله گرفته شده ازش، میتونه دوباره برگرده به همون منابع امن عاطفی که توی خانواده بودن. گاهی میتونه این منابع امن رو حالا توی اون بافت خویشاوندی مثل دختر خاله ها یا اون به اصطلاح رفت و آمد هایی بذاره که از اونها تغذیه عاطفی میگیره. گاهی دوستای خوب میتونن این کار بکنن و در نهایت گاهی یک منبع در واقع معنا در زندگی این کار میکنه. یعنی مثلا فردی که یک معنای جدیدی وارد زندگیش میشه در واقع از اون منبع میتونه تغذیه بکنه. مثل اینکه اگر یک کسی تا الان فوق دیپلم گرفته الان میره یهوی شرکت میکنه کنکور دانشجو کارشناسی میشه و خود همین منبع اینکه ما میریم دانشگاه دوستای ما رو میبینه، اساتید ما رو تشویق میکنن، اصلا این معنا میاد تو زندگی ما، ذهن ما رو مصروف خودش میکنه، انرژی عاطفی روانی ما رو مصروف خودش میکنه، خودش کمک کننده است برای اینکه ما نیازمون رو به شکل جامعه پسندی از منابع دیگه امن دریافت کنیم و به این ترتیب وارد یه چالش های از این دست نشیم.
خانم من یه سوال فقط خدمتتون. من راستش می‌خوام این دوست من وابستگی به حدی هستش که اصلا نمیتونه این آقا رو فراموشش بکنه تا این حد هستش. حالا نمیدونم میشه راهنمایی بکنه؟
بله، حالا باز برای اینکه این دلبستگی در واقع برطرف بشه یا یه جوری دلبستگی زدایی بشه خیلی احتیاج هست که بره پیش یه کارشناسی مرحله به مرحله بتونه این اتفاقی که چند وقت زمان گرفته و انرژی گرفته از این آدم کم کم به تدریج برطرف بشه، ولی فعلا در واقع همون سرمایه گذاری روی یک معنای مثبت و یک حادثه مثبت در زندگی خیلی میتونه کمک کنه. یعنی این که یک فردی زندگیشو جوری تنظیم کنه که انگار از صبح تا شب یک هدفی یا یه سری فعالیت‌های مورد علاقه‌ای داره به طوری که اصلا تایم نداره، یعنی به خصوص تو اون تایم‌هایی که اون تماس‌های تلفنی صورت میگیره، بالاخره اون آقا سر یه کاری دیگه در یه تایم‌هایی نمیتونه صحبت کنه یا کمتر میتونه صحبت کنه، در یه تایم‌هایی بیشتر میتونه صحبت کنه، به خصوص اگه برای اون تایم ها مثلا یک کلاس زبانی رو ثبت نام کنه، مثلا اون آقا از ساعت 4 تا 6 میتونه صحبت کنه، از ساعت 8 تا 10 میتونه صحبت کنه. برای اون تایم ها اگر یه فعالیت مثبتی بذاره توی زندگیش که علاقه مند باشه به اون، یعنی این علاقه به شکل نمادین در اون فعالیت صرف بشه، میتونه کم کم در واقع این شرطی شدن ذهن این خانم نسبت به اون ساعت ها مصروف خودش بکنه و این تایم بدون اینکه من امکان و فرصت این تماس رو داشته باشم از دست بره تا زمانی که ذهن من نسبت به این ساعت‌ها خونسا بشه و من احساس آرامش بکنم.
ممنون خانم. خانم ممنون. خدا نگهدار. خانم که یه پیام بخونم برای شما. میشه همین اولیشو بخونم. 0911-86 سرقم آخر 798. با تمام علاقه‌ای که همسرم به من داره و از همه نظر راضی میکنه، ولی شدیداً چشم چرانه و در ذهن من زن زیبایی هستم. با این مشکل همسرم باید چی کار بکنم؟ ضمن اینکه خانم دکتر ما از این دست پیامک‌ها زیاد داشتیم، من میخوام از شما دنباله همین سوال بپرسم که درسته که این صفت خوبی نیست و نه عرف ما قبول داره و نه دین ما قبولش داره، اما میخوام ازتون بپرسم این یک ریشه روانی داره. بفهمید.
خب اول من یه توضیح بدم بعد این موضوع رو بگم. توضیح این که اصولاً آقایون موجوداتی هستن که بیشتر از طریق چشم دریافت اطلاعات به مغز دارن و برخلاف اونها خانم‌ها موجوداتی هستن که از طریق گوش بیشتر دریافت اطلاعات به مغز دارن، بنابراین آقایون بیشتر چشمی هستن. یعنی خیلی چیزا رو وقتی برشون توصیف میکنی، در حالی که اگه همون چیزو که داری توصیف میکنی یه خانم نشسته باشه یا آقا، اون خانم کاملا میتونه لمس کنه، اصلا انگار اون چیزو دیده دیگه، و میتونه تصمیم بگیره که اون چیز مال خودش بشه یا نشه، در حالی که اون آقا از این شنیدن این چیز رو دریافت نمیکنه و واقعا از طریق دیدن این اطلاعات و این حس رو دریافت میکنه. پس مردها بیشتر چشمی هستن.
حتی یه حدیش طبیعی.
بله، یعنی کاملا طبیعیه که وقتی من و شوهرم کنار هم تو خیابون راه میریم، شوهر من بیشتر از من نگاه کنه به اطراف و محیطش تا من. پس اینو به عنوان یه خصیصه روانشناختی جنسیتی مردها بشناسیم و بعد حالا تفاوت چشم چرانی با نگاه کردن رو بدونیم. اون نگاه که برای کسب اطلاعات برای مغز متفاوت هست با چشم چرانی، یعنی اینکه من بر اساس یک زمینه تحریکی و هوس‌آلود به جنس مخالفم نگاه میکنم. این زمینه تحریکی و هوس‌آلود فقط در چشم نیست، علائم دیگه هم داره، یعنی شما هیجانی شدن این مرد رو هم میفهمید و علائم دیگه بیولوژیک رو در این فرد متوجه میشین. ولی صرف این که مثلا یه خانم میاد از جلوی ماشین زن رانندگی ما رد میشه و اون آدم هم توی چشمش میگره، اسم این چشم چرونی نیست، مگه این که ضمن این نگاه علائم دیگه بیولوژیک و علائم دیگه روانشناختی که کاملا حس میشه، یعنی این که ما متوجه میشیم این حس تحریک رو درش دریافت میکنیم. به شرط که من پارانوید نداشته باشم، یعنی سوء ظن نداشته باشم، به شرط که خودم آدم سالمی باشم، میتونم دریافت کنم که آیا این حس تحریک و هوس بود یا نه. پس صرف نگاه چشم چرونی محسوب نمیشه. حالا اگر ما فرضمون اینه که همه اینا رو گذاشتیم، منم یه زن سالمم، متوجه تحریکشم شدم، اصلا کاملا قیافه هیجانی شد، برگشت، علائم بیولوژیک داشت، من متوجه شدم که این آقا تحریک شده، که ما باید چه کار کنیم؟ ضمن اینکه حالا میخوام ریشه های روانشناختی شده. یک، بیماری هایی میتونن این کارو بکنن، مثل وسواس میتونه این کارو بکنه، وسواس کنترل، چک کنترل میتونه این کارو بکنه که کسی خودشو مجبور به دیدن ببینه، مثل کسی که خودشو مجبور به آب کشیدن میدونه، وسواس میتونه خودشو در شکل مجبور به نگاه کردن ببینه. گاهی این تو خانوم هم هست، مثل یه خانومی فکر میکنه مجبوره که نگاه کنه و خود همین میتونه ذهنشو به اصطلاح پریشان کنه. پس یکی میتونه وسواس های فکری عملی باشه، یکی دیگه این که میتونه یه سری اختلالات شخصیت باشه، مثلا آدم هایی که هویت خودشونو در مجذوب کردن جنس مخالف میدونن، گاهی با نگاه و نظربازی این کارو میکنن و از تعداد زن هایی که مجذوب این نگاه ها میشن و بازی میخورن با این نگاه ها، احساس خوب بودن دارم برای خودم، یعنی قدرت، من میتونم با نگاهم مثلا در طول روز 20 تا خانم رو مجذوب خودم بکنم و این در واقع احساس هویت اینو تقویت میکنه. پس میتونه ریشه های روانی داشته باشه، ریشه های از بیماری در این فرد باشه که حتما وقت در این صورت باید به یک درمانگر مراجعه کنم و این موضوع و مشکل رو در واقع برطرف کنم و درمانش کنم.
ممنون خانم دکتر، پاسخ کامل خوبی دارین. تماس بعدی رو برقرار کنیم. سلام.
الو.
سلام خانم.
سلام عرض می‌کنم خدمت خانم دکتر و موجی محترم برنامه.
ممنون خانم.
من یکی از بینندگان برنامه‌تون هستم. مشکل من اینه که الان مثلا مدت 6 ماه است که با همسرم عقد کردیم و الان در دوره نامزدی هستیم. بعد من اواخر تو لپتاپ و مثلا لوازم شخصی همسرم یه سری مثلا عکس و فیلم غیر اخلاقی مثلا دیدم و واقعیت خیلی ناراحت شدم و به همسرم هم گفتم و ایشون هم کاملا انکار کردن و گفتن که اینا مثلا متعلق به من نیست و مثلا به صورت امانت یکی از دوستانم به من داده بود و من اصلا دنبال این کارا نیستم، حالا شاید تو دوران مجردی بوده باشم ولی الان نیستم. بعد من می‌خواستم از خانم دکتر بپرسم با توجه به اینکه من الان تو دوران عقد هستم، وارد زندگی مشترک با این آقا بشم، چون خیلی حساسم به این مسائل، خیلی ناراحت شدم واقعا، یا مثلا اگه مثلا وارد زندگی مشترک با این آقا بشن، یا اگر مثلا بشن یا اگر شدن چه اقداماتی انجام بدن که این کاراش مثلا دیگه ادامه نداشته باشه.
من هم میخوام ببینم چه مدتی از عقدش میگذره و رابطهشون تا به حال چجوری بوده، یعنی صمیمیت بوده که شوهرشون بتونن صمیمانه خیلی از مسائل رو بگن یا نه.
خانم بودن چون رابطه
من همه 6 ماه عقد کردیم و کاملا با شوهرم صمیمی هستیم و مثلا من این اختیار بهش دادم که کامل راحت با هم صحبت کن، حتی به خودش گفتم که راجع به همه مسائل، حتی رابطه زناشویمون خیلی راحت با هم برخورد بکنیم و اونم مثلا اینجوری نشون نداده که راحت نیست. نمیدونم، حالا من واقعا خودم هم شوکه شدم از این.
آیا با هم تفاوت اعتقادی دارید یا نه؟
تفاوت اعتقادی نه به اون صورت، نه مثل همین تقریبا،
مثل هم دیگه.
بله سن و سالمون هم مثل هم، هر دو تایمون 26 سال داریم، از لحاظ اعتقادی هم خیلی مثلا با هم دیگه جوری. نمیدونم
هم میتونین ازش همچین سوالی بکنید با تجربه صمیمیتی که دارید، بپرسید که عزیز من اگر چه کار کنم شما دیگه از این دست امانت ها قبول نمی کنین از دوستاتون تا براشون نگهداری کنید؟
من این سوال رو میتونم ازش بپرسم؟ بله.
آره من فکر میکنم که اگر این سوال ازشون بپرسید شاید راه ها رو برای همیشه ببندید که دیگه این دست از امانت ها، این دست از حالا چیزهایی که اگر دوستان به آدم تقدیم میکنن مورد پذیرش خودشون واقع نشه.
داره.
دوستان دیگه شأن من عجل از این که توی همچین چیزی برای چی راجبن چی فکر کردی که فکر میتونی یه همچین چیز رو به من بدیم بر تو نگه دارم؟ آخه بالاخره من خودم یک مفهومی از خودم رو به دوستم منتقل میکنم، تو از من چی دیدی تونستی همچین فکری راجع من بکنی که یه همچین چیزی چرا رو به من بدی؟ اینو میتونید در سایه اون صمیمیت خودتون ازش بپرسید و بگید که من به عنوان همسر چه کار کنم که این اتفاق دیگه نیفته؟
من فعلا میتونم خانم دکتر بپرسم. من احساس کردم اون سری هم متوجه شد که من مثلا متوجه شدم شاید کار خودش بوده، ولی مثلا حالا جلوی من نمیخواست مثلا به هر حال زایی بشه یا هر چیزی، انکار کرد کاملا. ولی خب نمیدونم خانم دکتر، من واقعا میترسم که این رفتارش مثلا دنباله دار باشه، مثلا بعدنم تو زندگی مشترک اینا مشکل به وجود بیاره.
من فکر میکنم که بهتر شما به عنوان حالا زن شوهر تازه یه قدری در جهت شناخت همدیگه قدم بردارید. راهش هم همینه که معمولا ما تا زمانی که بیایم حالا به هم مانوس بشیم و آشنا بشیم و رفتارهای همدیگه رو پیش بینی کنیم، یه ذره از همدیگه اطلاعات بگیریم. یعنی مثل همین که من اگه چه کار کنم دیگه این تموم میشه، من اگر چه کار کنم این اتفاق فکر میکنه نمیفته. به این ترتیب به همدیگه، یعنی تو این دوره هستید که باید سعی کنید به هم نزدیک بشید و نزدیک شدن مستلزم گرفتن اطلاع از خود همین فرده و این خیلی کمک میکنه. ضمن اینکه واقعا فرهنگ سازی باید بشه، واقعا باید در سطح جامعه فرهنگ سازی بشه در جهت نحوه استفاده مناسب و سالم و اخلاقی از وسایل ارتباطی مثل تلفن همراه، مثل نمیدونم حالا شبکه اینترنت، مثل خیلی چیزهای دیگه که در واقع اگر به شکل مفید استفاده بشن به شدت در جهت رشد و تعالی ما مناسبن، و اگر فرهنگ استفادهش رو بلد نباشیم و به شکل نامناسب استفاده کنیم، اولین کار اینه که شأن و منزلت ما نشون داده میشه. ما چجور آدمی در چه سطحی در چه کلاسی هستیم. حالا اینکه هر کسی دوست داره در چه لول اخلاقی و در چه سطح اخلاقی شناخته بشه توسط دیگران انتخاب خودشه. در این حال میتونه در نهایت استفاده نامطلوب اولین آسیب به خود فرد میزنه، تا همسرش، تا خانوادش، تا هر کسی دیگه. اولین آسیب به خود من میزنه که دارم استفاده نامطلوب میکنم و در واقع انرژی روانی و فکری خودمو که میتونم در جهت مثبت و مناسب خودم با این عمر محدود، با این انرژی محدود، با این همه فشار زندگی، با این همه سرعت زندگی که من اصلا کم میارم واقعا اگه بخوام درست استفاده کنم، وقت بخوام اینطوری هدر بدم وقت و فکر و انرژی.
خانده که پیامک های اینچنینی هم زیاد داشتیم، مثلا یه نمونش اینه 0936 73 آخر 838، شوهر با ایمانی دارم که به لطف خدا رابطه خیلی خوبی هم با هم داری. مدتی پیش در گوشی او فیلم مبتذلی دیدم که باعث تعجبم شد، ولی دربارش صحبت نکردم، نمیدونم دربارش صحبت بکنم یا نه.
خوب قطع به یقین. حالا دین ما خیلی سفارش میکنه که اول مثلا زمینه رو شناسایی کنیم ببینیم چی شده. مثلا ما هنوز رابطه هم مثل قبل سنی هست، هنوز ما مثل گذشته وقت با هم میذاریم، هنوز ما مثل گذشته با هم گفتگو داریم، یا مثلا روابط زن و شوی ما مناسب هست یا نه. اول شناسایی کنیم، علت شناسی کنیم
در هر کدوم از این نوع روابط باعث این موضوع.
یعنی شما اینو شک نکنید که وقتی دو نفر با هم رابطه عاطفی دارن، به محض اینکه خلأ ایجاد بشه نفوذ پیدا میشه. و این اگه من رابطه تنگاتنگ عاطفی آن به آن با همسرم دارم، کجا وقت دارم؟ میدونی؟ قطعا این اتفاق از اینجا میفته. حالا دین ما خیلی سفارش میکنه که اول بستر رو شناسایی کنیم، یعنی قفه داستان رو نریزیم، اول پرده دری نکنیم. خالق هم با ما این کار رو نمی کنه، خالق هم نمیذاره ما خدای نکرده آبرومون بره، قفه این داستان بریزه، بهمون فرصت میده. اینکه ما به روی کسی نمیاریم، بهش فرصت میدیم که در بهترین شکل ممکن رفتار کنه. چون من راجع به تو خیلی حسم خوبه، خیلی راجع به تو حساب باز کردم، خیلی خوب فکر میکنم راجع به تو. در نتیجه منی که فکر میکنم شما خیلی خوب راجع به من فکر میکنید، رفتارمو در جهتی هدایت میکنم که بهترین شکل رفتارم شما ببینید. ولی وقتی که من به شما میگم که شما آدمی هستی که اینجوری هستی، این کارهای بد رو میکنی، دیگه وقت من از این که رفتارهای بدی بکنم، چون بازداری میخواد دیگه که من بدیهای خودم کنترل کنم و بازداری سختم، انرژی برم، و اگه من فکر کنم که تو راجع من منفی فکر میکنی، دیگه بازداریم خوب عمل نمیکنم و اون وقت شاید رفتارم بدترم بشه. پس قدم اولی که بستر رابطه و ایجاد این موضوع رو در واقع بررسی کنم، بعد سعی کنن روابط خودشون گرم و صمیمانه بشه. اگر دیدن به هر دلیلی تکرار و تکرار و تکرار داره میشه، در یه شرایطی باز حالا اگر یه آدمی هست، مثلا شاید خواهری هست که صمیمیه با برادرش، از طریق اون غیر مستقیم گفتگو بشه، باز پرده این حریم زن و شوهری پاره نشه بهتره، تا گام نهایی که آدم بشینه صحبت کنه که این دارن اتفاق هست، و حالا به من بگو که چی شده، به من بگو که من اگه چی کار کنم میتونیم کمک کنیم برداشته بشه.
ممنون خانم. خانم با شما هم خدافظی میکنیم.
ببخشید خانم.
خواهش میکنم.
میخواستم بپرسم من الان چون همسرم این کار کرده و منم پذیرفتم، مثلا گفت کار من نبوده، منم پذیرفتم که کار اون نبوده، حالا در دلم نه، ولی خب مثلا پذیرفتم که مثلا احترام بهش گذاشته باشم، میخواستم من کار درستی انجام دادم یا مثلا همچنان اصرار میکردم؟
نه آره کار درستی کردم. یعنی اینکه اگر یه فردی تو دل خودش هم تصمیم میگه که جبران کنه و الان پشت پرده این کار به خودش یه فرصت دوباره میده، ما هم با پذیرشش بهش یه فرصت دوباره رو بدیم که بتونه دوباره حرکت کنه و در واقع اصلاح بشه. آره کار درستی کرد.
خیلی ممنون
خانم. خدا حافظتون خانم. تماس بعدی خانم بسیار. سلام. صدای منو میشنوی؟ سلام. بسیار خانم دکتر، اجازه بدید من یه پیام دیگه بخونم تا تماس ما برقرار بشه. 0935 86 3 آخر 156. من 3 سال ازدواج کردم، یه دختر 1 ساله دارم، ولی شوهرم با دختر دیگه‌ای به صورت پیامک و تلفن رابطه داره. نمیدونم چیکار کنم. البته با من رابطه خوبی داره، ولی من نمیتونم با این موضوع کنار بیام. نمیدونم چیکار کنم. راهنمایی می‌کنم.
خب بازم واقعا تنها راه مناسبی که حریم خانواده رو حفظ کنه اینه که ما فرصت‌های دو نفری با شوهرمون رو زیاد کنیم. مثلا ممکنه من رابطم با شوهرم خوبه، من واقعا هفته یه بار با هم مثلا میریم تا خونه مامانشون رو برمیگردیم، ایشون خسته از سر کار میاد، من هیچ برنامه ای ندارم، غذاشو میخوره بعدش هم میخوابه. یعنی زندگی دچار یه جور رخوت و روزمرگی شده. بعد وقت من به عنوان یه هم بعد وقتی همچین روابطی هیجان داره آخره، میدونید؟ یعنی انگار رخوت زندگی کمک کرد، رخوت روزمرگی زندگی کمک کرده به یه جور هیجان طلبی، یا مثلا انگار آدم فکر کنه که یه جور نیاز داره، انگار هیجان زندگیش کم شده، بعد وقت این روابط واقعا این هیجان رو دارن. حالا من کاری که باید بکنم اینه که خودم هیجان زندگی رو زیاد کنم. اگه من همسرم ساعت 4 بعد از ظهر فهمید که من امروز مثلا بلیت کنسرت گرفتم با هم کنسرت بریم، من امروز با داینا هماهنگ کردم که با هم دیگه بریم پارک، امروز قراره ما بریم خونه خاله اینا، و هفته دو سه شب ما چه اتفاقات هیجان برانگیز خوب داریم توی زندگیمون، وقت این هیجان ما به شکل مناسب تزریق کردیم. ببینید که وقتی من وقت شوهرمو کاملا پر کردم به شکل مناسب عاطفی و هیجان برانگیز، کم کم اون حادثه از دست میره انشاءالله و دوباره برمیگره به دامن امن خانواده.
امیدواریم که اینطوری باشه. خانم یک نکته خوبی رو اشاره کردیم. امیدواریم که شب خوبی داشته باشین. شما رو هم به خدا میسپاریم. و اما شما همراهان خوب و همیشگی برنامه روی خط باشید، جا داره پیشاپیش به شما تبریک بگم آغاز امامت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو. 222-72-888 رو فراموش نکنید. شب خوبی داشته باشید. خداحافظ.